کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 124 جمعه 11 آبان ماه 1386
برابر با 2 نوامبر سال 2007.
من رضا هستم.
با سلام، من هم پریسا هستم و با یه برنامه دیگه به سراغتون اومدیم.
خب پریسا، با هوای سرد این چند روزه چی کار میکنی؟
آره خوب شد گفتی، داشت یادم میرفت چقدر هوا سرد شده. اتفاقا الان که داشتم میمدم تو ساختمون لرزم گرفت، باد خیلی سردی شروع کرده به وزیدن. ما راستش امسال تابستون طولانی داشتیم و هوا تازه چند روزه که اینجا سرد شده، با اینکه الان تقریبا اواسط آبان ماه هست و باید زودتر از اینا هوا سرد می شد.
آره من فکر کنم درست بعد از اون بارندگی که شد دو روز دیگه، بعد از اون دیگه هوا سرد شد. دقیقا زمستون ما رسما شروع شده.
آره دقیقا، اینجا معمولا زمستون با یه سری جبهه هوای سرد که از شمال کانادا میاد شروع میشه.
آره این کانادایی ها علاوه بر این که حالا دلارشون هی داره فشار میاره به آمریکا،
از دلار مدرمتر میشه، هی هوای باده سردشون هم ما رو بی نصیب نمیذاره.
خب اگر موافق باشی با هم بریم برنامه اول رو که طبق معمول علیرضا زحمت کشیده و اخبار هفته رو برای دوستای عزیزمون جمع وری کرده بشنویم. با هم
بریم بشنویم.
رضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می‌دهید. سازمان بهداشت جهانی گزارش آماری خود را از وضعیت بهداشت، سلامت و متوسط عمر در 193 کشور جهان از جمله ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش، متوسط طول عمر دخترها همچنان بیشتر است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، مردان بالاترین متوسط طول عمر را در جمهوری سان مارینو در حاشیه ایتالیا و پایین‌ترین طول عمر را در سیرالئون دارند. در این میان شانس زنان برای زندگی طولانی بیشتر از مردان است. در ژاپن و 30 کشور دیگر جهان متوسط سن مرگ و میر در میان زنان بیش از 80 سال است، یا به عبارت دیگر بالاتر از مردان سان مارینویی است. زنان ژاپنی همچنین با 86 سال متوسط عمر در صدر جدول سازمان بهداشت جهانی جای دارند و زنان کشور سوازیلند با 37 سال در پایین ترین مرتبه هستند. برخی از کشورهایی که بنابر آمار اخیر از متوسط عمر بالا برخوردارند عبارتند از استرالیا، ایسلند، سوئد، سوئیس، کانادا، اسرائیل و موناکو. آمریکا در رتبه 33 قرار گرفته و متوسط عمر مردان در این کشور 75 سال است و متوسط عمر زنان 80 سال اعلام شده است. در ایران بنابر این آمار متوسط عمر مردها 68 سال است و متوسط عمر زنان 73 سال. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، احتمال مرگ و میر در سنین 15 تا 60 سال برای زنان ایرانی 11% و برای مردان ایرانی 18% است. از هر 1000 کودک زیر 5 سال در ایران 36 نفر جان خود را از دست می‌دهند و در هر 1000 نوزاد در بدو تولد 31 کودک جان می‌سپارند. بر اساس این گزارش میزان مرگ و میر از بیماری ایدز در ایران 2 نفر در هر 100 هزار تن است. به ازای هر 1100 نفر یک پزشک وجود دارد و به ازای هر 10000 نفر 17 تخت بیمارستان موجود می باشد. 77% از بزرگسالان ایرانی با سواد هستند. حدود 89% از کودکان وارد دبستان می شوند و حدود 5% جمعیت از اینترنت استفاده می کنند. در آمارهای سازمان بهداشت جهانی جمعیت ایران 69,515,000 نفر ذکر شده و نرخ سالانه رشد جمعیت 1.1% تخمین زده شده است. یک دختر سوریه‌ای معروف به دختر جنگل 13 سال پس از آنکه پدرش او را در غاری پنهان کرده بود پیدا شد. به گزارش پایگاه اینترنتی العربیه، این دختر که کاملا وحشی بزرگ شده در حال حاضر برای مداوا به بیمارستان ابن سینای دمشق انتقال یافته است. این دختر 19 ساله پس از جدایی پدر و مادرش به وسیله این مادرش بزرگ می شد. مادر دختر جنگلی سوریه گفت: وقتی که دخترم 6 سالش شد در یکی از مدارس ابتدایی شهر ثبت نامش کردم، اما پدرش آمد و او را از من گرفت تا نگهداری کند. وی افسود مدتی بعد آمد و گفت دخترمان مرده است. پدر سنگدل طی 13 سال گذشته دختر را در غاری نگهداری می‌کرد. منابع آگاه بیمارستانی گفتند دختر جنگل قادر به راه رفتن و حرف زدن نیست و موز را با پوست می‌خورد. نیروهای امنیتی سوریه مدتی قبل پس از دستگیری پدر سنگدل غاری را که دختر در آن زندانی بود پیدا کردند. بر اساس مطالعه‌ای که به تازگی انجام شده، رنگ‌های قرمز برگ درختان جنگل در فصل پاییز به محافظت از درختان در زمستان کمک می‌کند. به گزارش نشریه لایف ساینس، علت این که چرا رنگ سبز برگ درختان در تابستان به رنگ‌های زرد، نارنجی و قرمز درخشان تغییر می‌یابد، برای دانشمندان یک معما بوده، زیرا این روند یعنی تبدیل رنگ سبز به زرد و نارنجی و قرمز به انرژی نیاز دارد و ظاهراً فایده‌ای هم برای درخت ندارد. رنگدانه‌های نارنجی و زرد در تمام طول سال در برگ درختان وجود دارد، اما زمانی نمایان می‌شود که کلروفیل سبز از برگ خارج می‌شود. دانشمندان از عملکرد این رنگدانه‌ها بیشتر از رنگدانه‌های سرخ فام آگاهی دارند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که درختان باید برای تولید رنگدانه‌های قرمز یا آنتوسیانین‌ها خود را به زحمت بیاندازند. آنتوسیانین‌ها به عنوان نوعی ضد آفتاب برای درختان عمل می‌کنند و از برگ درختان در برابر اشعه‌های مضر خورشید محافظت می‌نمایند و همچنین مانع از یخ زدن برگ‌ها می‌شوند. در سال 2003 ویلیام هوچ، فیزیولوژیست گیاهان از دانشگاه ایالتی مونتانا، دریافت اگر تولید آنتوسیانین‌ها در برگ درختان از طریق ژنتیکی متوقف می‌شد، برگ‌ها در برابر نور آفتاب بسیار آسیب‌پذیر شده و در نتیجه مواد غذایی کمتری به ریشه‌های گیاهان برای ذخیره زمستانی فرستاده می‌شد. این مطالعه جدید که در نشست سالانه انجمن زمین‌شناسی آمریکا ارائه شد، یک گام جلوتر رفته است و نشان می‌دهد تولید آنتوسیانین‌ها برای درختانی که در خاک‌های فقیر از نظر نیتروژن می‌رویند مفید است، زیرا این رنگدانه‌ها به مدت طولانی تری از برگ درختان محافظت می‌کنند تا برگ‌ها بتوانند مواد غذایی بیشتری را برای ذخیره در ریشه پیش از آغاز فصل زمستان جذب کنند. به عبارت دیگر، رنگدانه‌های قرمز رنگ که در برگ درختان در فصل پاییز پدیدار می‌شوند، نشانه تلاش درخت برای بقا هستند. اخبار این هفته را با نگاهی به تیتر روزنامه‌های چاپ تهران درباره خبر درگذشت قیصر امین‌پور پایان می‌دهیم. روزنامه حیات نو، باز هم همان حکایت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. روزنامه اعتماد، عزیمت قیصر ناگزیر شد. روزنامه همبستگی، قیصر امین‌پور دل به پاییز سپرد و رفت. روزنامه آفتاب یزد، ناگهان از سریر زندگی قیصر فتاد. روزنامه کیهان، قیصر تا قاف عشق پرید. روزنامه جام جم، شاعر کوچه های آفتاب پر کشید. روزنامه اسرار، سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. روزنامه اعتماد ملی، قیصر شعر ایران غزل مرگ سرود. روزنامه جوان، شاعر عاشقانه های انتظار به دریا رسید. و سرانجام روزنامه راه مردم، در فراق آن که رفت یادش گرامی باد. Thank you.
علیرضا جان ممنون از اخبار جامع و کاملی که برامون گفتی. تو بدم نرفته یه نکته ای رو اضافه کنم. علیرضا دیشب به دیسی رفته بود در میون مردم شاد و شنگولی که با انواع اقسام ماسکا و لباس‌های جور و جور به مناسبت هالووین به خیابونا اومده بودن رفته بود و آلبومی عکس تهیه کرده به همین مناسبت که روی وبسایت رادیو الان آپدیت شده برای همه علاقه‌مندان که برن ببینن. راجع به تاریخچه هالووین هم ما در گذشته برنامه‌ای داشتیم در شب 31 اکتبر. معمولا مردم با لباس‌های جور و جور و ماسک‌های وحشتناک به خیابون میان و خلاصه یه سری‌ها میرن تماشا. از جمله چی دی سی در شهر واشنگتن دی سی در مرکز شهر یه خیابون معروف هست که اونو همیشه چند ساعت می‌بندن، یعنی در واقع از تردد ماشین‌ها جلوگیری می‌کنن و مردم می‌ریزن اونجا وسط خیابون رژه میرن با ماسکاشون و افرادی مثل ما هم که حوصله نداشتن ماسک و لباسای با مزه تهیه کنن فقط میرن اینا رو با دهان باز تماشا میکنن.
خب بعد نیست که برای شنوندگان عزیزمون بگیم که اون خیابون معروف همون ام استریت معروف
هست. آره خیابون ام هست در محله‌ای به نام جورج تاون واشنگتن دی سی.
بله. خب از حالا اینکه بگذریم دیگه چه خبر داری توی هفته گذشته؟
خبر که راستش خبر خیلی خوبی ندارم. همینطور که میدونی متاسفانه دکتر قیصر امینپور درگذشت در 2 روز گذشته که این خیلی خبر تأثیر انگیزی هست برای خانواده ایشون و کلیه ادب دوستان و هموطنان ایرانیمون. به همین مناسبت ما یه تغییر در برنامه هم دادیم این هفته و 1-2 برنامه رو جایگزین برنامه هایی که از قبل قرار پخش بشن کردیم.
یکی از این برنامه ها برنامه ایمیل بود که قرار بود قسمت دومش این هفته پخش بشه، ولی این برنامه با برنامه‌ای که افشین و رضا در خصوص زندگی نامه و کارها و آثار قیصر امینپور تهیه کردن جایگزین شده. اگر موافق باشی با هم بریم این برنامه رو بشنویم.
وقاف حرف آخر عشق است، آنجا که نام کوچک من آغاز می‌شود. سلام، من افشین هستم. سه‌شنبه این هفته خبر بسیار ناگواری رو شنیدیم. خبر درگذشت یکی از شاعران بزرگ معاصر ایران، آقای دکتر قیصر امینپور. خبر خیلی ناراحت کننده و دردناکی بود و واقعا شاعر بزرگی بود که ایران از دست داد و بسیاری رو سوگوار کرد. بی‌مناسبت ندیدیم که در این برنامه رادیو در همین هفته‌ای که به هر حال هفته درگذشت ایشون هست، یادی از ایشون بکنیم و یک ویژه برنامه در مورد قیصر امینپور و شعرش داشته باشیم و تجربه هایی که از برخورد های تا حدودی شخصی هر کدوم از ما داشتیم. البته منظورم من و رضا هست که اینجا در کنار من نشسته. رضا.
سلام، منم رضا هستم. بله، همونطور که افشین گفت این هفته خبر بسیار هولناکی رو شنیدیم که واقعا به سوگ رفتیم، به سوگ نشستیم و خیلی ناراحت شدیم. من خیلی دوست داشتم راجع به این شخصیت صحبت کنم و قبلا هم با دوستان راجع به ایشون خیلی صحبت کردم، ولی این دفعه واقعا حال هوای دیگه ای داشت. واقعا نمیدونم چی بگم، خیلی متاسفم که همچین شخصیتی رو از دست دادیم. یکی از قله‌هایی بود که به نظر من در ادبیات کشورمون آدم میتونه متصور بشه.
بله، همینجور که رضا میگه واقعا بسیار شاعر توانایی بود قیصر امین‌پور، و به قول دکتر شفیع کدکنی که استاد ایشون بوده و خب ایشون هم یکی از شاعران خیلی خوب کشورمون هست، میگفتش که قیصر امین‌پور واقعا به شعر دست پیدا کرده و بسیاری از اشعار قیصر امین‌پور اصلا به شکل ضرب المثل در اومده و در خواهد اومد در آینده، که واقعا حرف درستیه.
بله، نکته دیگه‌ای که من بعدم نمیاد اینجا بهش اشاره بکنم راجع به قیصر اینه که ایشون هم شاعر بود هم کارشناس ادبیات. میدونید که ما در کشورمون شاعر کم نداریم، از اون طرف هم کارشناس ادبیات و استاد ادبیات کم نداریم، ولی اینکه یه نفر هر دوی اینها رو داشته باشه خب کم داریم. یه نفر در حد بالایی شاعر باشه، از نوع جوششی، شعرش جوششی و قلیانی باشه، و در این حال کارشناس ادبیات هم باشه در بالاترین درجه خودش که دکترای ادبیات باشه، خب نداریم. و به همین خاطره که به نظر من قیصر رو میتونیم بگیم که از اون ستاره هایی بودش که شاید هر 50 سال یه بار ظهور بکنه برای کشور ما.
بله، در مورد این نکته کارشناس بودن دکتر قیصر امین‌پور که میگی کاملا درسته. من خودم تجربه برخوردی که با ایشون داشتم یک درس بود که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با ایشون داشتم. عنوان درسم بود ادبیات معاصر، یعنی خیلی از بحث اصلا در مورد حتی شعر هم نبود، بسیاری از بحثا در مورد نثر بود. یادم یکی از پروژه هایی که ما در طول ترم انجام دادیم و ایشون در حقیقت ما رو اونجا هدایت میکرد، پروژه خوندن دوتا کتاب کبیر دکتر شریعتی و خسی در میقات جلال‌آل احمد بود که گفتش این دوتا کتاب رو بخونید و نگاه این دو نویسنده رو با هم مقایسه کنید. و خیلی جالب بود، نکاتی که خود قیصر در کلاس میگفت خیلی برای من جالب بود و واقعا نشون میداد که چقدر بر ادبیات فارسی کلن مسلطه، هم در نثر و هم در شعر که شاعر بسیار توانایی بود.
و بی دلیلم لابد نبوده که موضوعی که برای رساله دکتراش انتخاب کرده عنوانش بوده سنت و نوآوری در ادبیات معاصر، که میدونید که زیر نظر دکتر شفیع کدکنی انجام داد و من خیلی خوشحالم که در جلسه دفاع دکتراش بودم سال 76. ایشون با نمره 20 این رساله‌اش رو دفاع کرد و خاطرم هست که ایشون اصلا خطابه خودشو، در واقع دفاع دکترای خودشو، با این جمله آغاز کرد که به نام خدایی که سنت نوآوری را آفرید، و بعدش ادامه داد که همچنان که تو این جمله میبینید سنت و نوآوری همیشه با هم عجین هستند.
بله، خیلی جالبه که شما اینقدر تجربه برخور نزدیک با ایشون رو داشتی. من خودم همونجور که گفتم فقط یک کلاس با ایشون داشتم و یه چند تا دونه محدود از شعرهای ایشون که خونده بودم، و خب در همون برخوردی که داشتم خیلی کم با ایشون، واقعا خیلی آدم فرزانه‌ای دیدمش و هم از نظر معلومات بسیار آدم پری بود و همین که بسیار آدم افتاده و خیلی شخصیت متین موقری داشت. ولی خب طبیعتا شما با صحبتایی که از قبل با هم کردیم مثل اینکه تجربه خیلی بیشتری داری و دوست دارم شما بیشتر صحبت کنید در مورد ایشون.
خواهش می‌کنم. بله، من راستش بخواید به عنوان یه خوشنویس، کسی که بالغ بر شاید 25-6 سال خط می نویسم، باید از یه شعر خوشم بیاد، اصطلاحاً به دلم بشینه که اصلا دستم بره به نوشتن این شعر. خاطرم میاد سال، فکر می کنم هولوش سال 73 بود، اولین شعرهایی که من از قیصر تو روزنامه خوندم. قبلشم فکر می کنم که من تعریف ایشون از پسرعمم که ایشون فارغ التحصیل ادبیات هستن شنیده بودم، به همین خاطر خیلی دوست داشتم ایشون رو بشناسم بیشتر. بعد از یه مدتی تصمیم گرفتم برم پیداشون بکنم و شنیده بودم که ادبیات دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تدریس میکنن. یه روز تصمیم گرفتم برم ببینمشون. رفتم و بین کلاساشون یه چند دقیقه‌ای که فاصله بود اونجا خدمتشون رسیدم و بعد از سلام و احوال پرسی گفتم که آقای دکتر، آقای امین‌پور، من میخوام باهاتون دوست بشم. غافلگیر شده بود و با لبخند من نگاه کرد، گفت چطور، شما شاعر هستین؟ گفتم نه من شاعر نیستم ولی شاعرها رو خیلی دوست دارم. گفتش چطور؟ گفتم بله من خوشنویسم و شعرهای شما رو دیدم خیلی خوشم اومده و یکی دوتا از اونها هم نوشتم. گفت که چه شعرهایی؟ من گفتم یکی نامه‌ای برای تو و یکی هم زندگی در حاشیه. و گفت که اینجا درس میخونین دانشگاه تهران؟ گفتم نه دانشگاه دیگه ای هستم. و گفت چه رشته ای میخونی؟ ادبیات؟ گفتم نه رشته فنی میخونم. خیلی خوشش اومده بود و میگفتش که حتما باید خیلی علاقه داشته باشی که حالا پاشودی اومدی و مثلا این کارا رو کردی. این شروع آشنایی ما بود. حالا بگذاریم از این که یه مدت بعد ازشون دعوت کردم که از نمایشگاه خوشنویسی که برپا کرده بودیم توی دانشکدمون بیان، لطف کردن، پذیرفتن و من یه عکسی از ایشون دارم که در مثلا تو نمایشگاه با هم دیگه هستیم و دارن مثلا بازدید میکنن از تابلو.
خیلی جالبه واقعا این برخوری یه نفر آدم بره و پیدا بکنه و اون کسی که مثلا شما از طریق شعرهاش میشناسی بعد بری خود اون شخص رو بشناسی، از نظر شخصیتی ببینی که چه جور آدمی هست. و من که اون آدم رو که دیدم با مثلا فرض بکن شعرهایی که خوندم کم و بیش ازش میبینم که شخصیتش خیلی نزدیکه به اون، یعنی واقعا سعی نمیکنه شعر بگه یا مثلا یک برای چیزی باشه که خودش نیست. و خیلی جالبه، یادم میاد یکی از نکات خیلی جالبی که سر کلاس صحبتش رو میکرد دکتر امینپور بحث سبک بود، سبک در شعر فارسی بود. و خب سبک شعرهای مختلف اونجا ما طبیعتاً بحث میکردیم و ویژگی های هر کدوم از شعرهای معاصر، اخوان ثالث، احمد شاملو، سهراب سپهری و بقیه رو صحبت که میکرد، میگفتش که سبک چیزی نیستش که ما به صورت ارادی بخوایم اون سبک رو داشته باشیم. و مثال‌هایی هم میزد، میگفتش که بعضی‌ها هستن که واقعا سعی میکنن که سبک داشته باشن و مثلا یه سبکی رو مثلا دنبال بکنن، ولی وقتی این واقعا ذاتی نباشه، در از درون خود شاعر نیاد، خیلی حالت تصنعی پیدا میکنه و حالت جالبی نداره. که این یکی از چیزایی بود که من همیشه یادم از صحبت‌هایشون. و واقعا خودش کسی بود که اگر شعراشو مثلا یه مقدار با هم مقایسه بکنی ببینی، میبینی واقعا یه سبکی داره شعرش، چه سبک خاص خودش رو داره، سبک خواسته قیصر، که خب فهم کنم به شخصیت خودش خیلی نزدیکه.
بله علاوه بر این داشتن سبک خاص، خصوصیت دیگه کارای قیصر اینه که محتوای بسیار غنی داره، پر از مفهومه و به نظر من تو کاراش آدم میتونه نوآوری رو ببینه خیلی زیاد. همچنین به نظر من زبان بیانش بسیار ساده و صمیمیه، اصلا قلمبه سلمبه نمیخواد صحبت کنه، با کلمات روزمره، کلمات عادی، مفاهیم بسیار بسیار غنی و مطرح میکنه. و این به نظر من جمیع این جهات باعث شده که اینقدر کارای ایشون به دل بشینه. و همونطوری که افشینم اشاره کرد، قیصر عین شعراشه و شعراش عین قیصره. شاید یه خصوصیت دیگه بخوام اضافه کنم یا حالا یه مقداری مشخص‌تر بخوام نشونش بدم، مطرحش کنم، اینه که به نظر من قیصر از اون دست آدم‌هایی بود که درد رو و عشق رو با تمام وجودش احساس کرده بود. میگم با تمام وجود، یعنی با گوشت و پوست و خونش، و به هیچ وجه نمیخواست ادا در بیاره. واقعا اینا رو با تمام وجودش احساس کرده بود. میخوام بگم که شعر قیصر یه شعر ناب و خالص بود.
بله کاملا هفته قبول دارم. و حالا میخوای برای اینکه یه مقدار صحبتم کمتر باشه و یه مقدارم کسایی که کمتر با شعر قیصر آشنا هستن با سبکش آشنا بشن و با شعرهای لطیفش، یکی از اون شعرها اتفاقا شعر در حاشیه رو فکر میکنم شعر جالبی بود که الان بهش اشاره کردی تو صحبتات، اگه میتونی اونو برامون بخون.
حتما. میشه گفت این اولین کاری بود که من از قیصر دیدم تو روزنامه، خیلی نظرمو جلب کرد. عنوانش بود زندگی در حاشیه، در واقع یه قطعه ادبی اجتماعی به نام زندگی در حاشیه. میگه که من حاشیه نشین هستم، مادرم میگوید پدرت هم حاشیه نشین بود، در حاشیه زندگی کرد، در حاشیه جان کند و در حاشیه مرد. من هم در حاشیه به دنیا آمدم ولی نمیخواهم در حاشیه بمیرم. خواهرم همیشه مریض است، همیشه گریه می کند، گاهی در حاشیه گریه کمی هم می خندد. مادرم می گوید سرنوشت ما را هم در حاشیه صفحه تقدیر نوشتند و هر شب ستاره بخت مرا که در حاشیه آسمان سوسو می زند به من نشان می دهد. ولی من می گویم این ستاره من نیست. من در حاشیه زندگی کردم و بزرگ شدم، همراه با سگها و گربه‌ها و مگس‌ها در حاشیه زباله‌ها گشتم تا چیز به درد بخوری پیدا کنم. من در حاشیه بزرگ شدم و به مدرسه رفتم. در مدرسه گفتن جا نداریم. مادرم گریه کرد. مدیر مدرسه گفت آقای ناظم اسمش را در حاشیه دفتر بنویس تا ببینم. من در حاشیه روز به مدرسه شبانه می روم. من روزها کار می کنم و بعضی شبها در حاشیه پیاده رو می خوابم. من در حاشیه کلاس می نشینم و توپ بازی بچه ها را نگاه می کنم، چون لباسم هم رنگ بچه ها نیست. من حاشیه نشین هستم، ولی معنی کلمه حاشیه را نمی دانم. از معلم پرسیدم حاشیه یعنی چه؟ گفت حاشیه یعنی قسمت کناره هر چیزی، مثل کناره کتاب که بعضی از کلمات کتاب را در حاشیه می نویسند، یا مثل کناره شهر که بعضی از زباله ها را آنجا می ریزند. من گفتم مگر آدم ها زباله هستند که بعضی از آنها را در حاشیه شهر ریختند؟ معلم چیزی نگفت. البته این شعر ادامه داره، طولانی تر از این هستش، ولی خب فکر می کنم برای حالا تا همینقدر کافی باشه.
خیلی قشنگ بود، خیلی شعر جالبی بود و واقعا یه شعر کاملا اجتماعی، یعنی که واقعا میبینی که از دردهای جامعه صحبت میکنه.
میتونم بگم من با این قطعه ادبی اجتماعی زندگی کردم یا زندگی ها کردم و باعث شده که بعد از سالها هنوز در خاطرم باشه قسمتاییش.
بله، فکر میکنم رسالتی که در حقیقت شاعر و ادبیات داره همینه دیگه، که دیگران گوش بدن، بخونن و بهش فکر کنن و به قول شما باش زندگی کنن. خب بذار من اینجا میخوام یه شعر از ایشون بخونم به نام روز مبادا، که خیلی شعر قشنگه. میگه وقتی تو نیستی نه هست های ما چونان که بایدند نه بایدها، مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض میخورم. عمریست لبخندهای لاغر خود را در دل ذخیره میکنم، باشد برای روز مبادا. اما در صفحه های تقویم روزی به نام روز مبادا نیست. آن روز هر چه باشد، روزی شبیه دیروز، روزی شبیه فردا، روزی درست مثل همین روزهای ماست. اما کسی چه میداند؟ شاید امروز نیز روز مبادا باشد. وقتی تو نیستی نه هست های ما چونان که بایدند نه بایدها، هر روز بی تو روز مباداست.
بسیار قشنگ.
بله، یه نمونه از شعر عاشقانه ایشون بود در حقیقت، که از اینو شعرها هم داره در اشعارش.
بله، نکته دیگه این که قیصر هم در ادبیات کهن و سبک کهن بسیار چیره دست بود و ماهر بود، هم در شعر نو. و بچه های ادبیات میگن که کسی میتونه شعر نوی قوی بگه که شعر کهن قوی بلد باشه بگه، و این دو لازم ملزوم هم دیگرن. این هم یکی دیگه از خصوصیات قیصر که باعث شده آدم بزرگی بشه و شاعر توانایی باشه، اینه که در هر دو سبک و در هر دو زمینه بسیار متبحر بود.
بله، از این شاعرها شاید خیلی زیاد نداشته باشیم. من مثلا اخوان سالس رو میتونم اسم ببرم و شاید هیالف سایه هوشنگ ابتهاج که معمولا به دو سبک شعر میگه و در هر دو زمینه بسیار توانه، و خب قیصر هم یکی از این شاعران بود.
خب منم میخوام یه شعر کهن براتون بخونم با عنوان تنها تو میمانی. دل دادم بر باد بر هرچه بادا باد، مجنون تر از لیلی شیرین تر از فرهاد. ای عشق از آتش اصل و نسب داری، از تیره دودی از دودمان باد. آب از تو طوفان شد خاک از تو خاکستر، از بوی تو آتش در جان باد افتاد. هر قصر بی شیرین چون بیستون ویران، هر قصر بی شیرین چون بیستون ویران، هر کوه بی فرهاد کاهی به دست باد. هفتاد پشت ما از نسل غم بودن، ارث پدر ما را اندوه ما در زاد. از خاک ما در باد بوی تو می آید، تنها تو می مانی، ما می رویم از یاد.
خیلی قشنگ بود، مرسی. البته شما هم خیلی قشنگ می خونی شعر رو.
اختیار توجه بکنن شنوندگان عزیز، دوستان عزیز، به ظرائف این شعر چقدر جفت و جور شده. از تیره دودی، از دودمان باد، یا بازی که با شیرین میکنه فرهاد، هر قصر بی شیرین چون بیستون ویران. تونم بگم این بیت منو ویران کرده افشین. هر قصر بی شیرین چون بیستون ویران، هر کوه بی فرهاد کاهی دست باد. و اینجاست که من میگم واقعا درد و با تمام وجود خودش احساس کرده و عشق، و که البته خب عشق هم نوعی از درده و همیشه با درد همراه و همگام بوده. میگه هفتاد پشت ما، نه یک پشت دو پشت، هفتاد پشت ما از نسل غم بودن، ارث پدر ما را اندوه ما در زاد.
خب یکی از شعرهایی که برای من خیلی جالب بود و جالب این شعر رو زمانی که من شاگرد قیصر بودم، ولی به صورت اتفاقی در یکی از مجلاتی که یادم نیست، فکر کنم همون سروش نوجوان بود که خودش سردبیرش بود یا مجله دیگه یادم نمیاد، توی اون نوشته بود به نام شعر روز ناگزیر، که خیلی شعر زیبا و لطیفیه. در مورد یک روزی صحبت میکنه، یک روز رویایی که قراره بیاد و بسیار از مشکلات رو حل بکنه، و در حقیقت اون روزی است که خیلی چیزاش شبیه امروز نیست. خیلی از مشکلاتی که ما امروز داریم رو اون روز نخواهیم داشت. که البته کم و بیش شعرهای دیگه هم در این زمینه شعر دارن، مثلا فروغ فرخزاد اون شعرش هست که کسی میآید، خواب دیدم که کسی میآید، که میآید و همه چیز را تقسیم میکند. یه همچین شعری داره فروغ. یه شعر مشابهی هم سهراب سپهری داره که میگه روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد، اونم شبیه به همینه. ولی این شعر رو من در رادیو کالج پارک در نوروز سال گذشته که یک برنامه مشترک با رادیو جوان داشتیم و برنامه زنده بود، اونجا خوندم. البته خودم خیلی اون شکلی که اون روز خوندم دوست ندارم، به خاطر اینکه خیلی با عجله بود، وقت کم بود و به هر حال، ولی شعر هستش روی وبسایت رادیو و من لینکش رو یه بار دیگه میذارم کاملش اگه دوست دارن برن گوش بدن. ولی خب یه چند تا جملهش رو من میخوام اینجا بخونم که خیلی نکات قشنگی رو گفته. شعر اینجوری شروع میشه که میگه این روزها که میگذرد، هر روز احساس میکنم که کسی در باد فریاد میزند، احساس میکنم که مرا از عمق جاده های مهالود یک آشنای دور صدا میزند، آهنگ آشنای صدای او مثل عبور نور، مثل عبور نوروز، مثل صدای آمدن روز است. در جایی از این شعر مثلا اشاره میکنه به اینکه آن روز پرواز دستهای صمیمی در جستجوی دوست آغاز میشود، روزی که روز تازه پرواز است، روزی که نامه ها همه باز است، روزی که جای نامه و مهر و تمر بال کبوتری را امضا کنیم و مثل نامه ای بفرستیم. صندوق های پستی آن روز آشیان کبوتر هاست. یا اینجایی که میگه روزی که روی درها با خط ساده ای بنویسند تنها عبور گردن کج ممنوع. چون میبینی که همه جا معمولا روی درها یه چیزی نوشته و ورود یک سری آدم رو به هر حال منع کرده، ولی اینجا می‌نویسه که روی درها فقط بنویسن که کسی که گردنش کج باشه نمیتونه وارد بشه، سرتون رو بالا بگیرید و وارد بشید. و یه جمله در این شعر هست که من این جمله رو یادمه که به یک شکلی از زبون خودش در کلاس شنیدم. در سر کلاس به ما میگفتش که اگر میخواید یه کاری رو انجام بدید حتما انجامش بدید، همین الان انجامش بدید، نذارید بگین که الان من گرفتارم، الان وقت ندارم، این کارم انجام بدم، این پروژه تموم بشه، اون کارامو بکنم و بعدن انجامش بدم. میگفتش که زندگی مثل این قصه های قدیمی نیست که همیشه آخرش میگفتن که مثلا فرض کن شاهزاده قصه خلاصه به دختر مورد نظرش میرسه و با هم تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند، همون چیزی که تو انگلیسی بهش میگیم live happily ever after. خلاصه گفتش که هیچ وقت دنیای واقعی اینجوری نیست که بگیم که از اینجا دیگه مشکلات حل شد و دیگه تا آخر عمر به خوبی و خوشی هیچ مشکلی نخواهیم داشت. میگفت هرچی جلوتر میرین مشکلات بیشتر میشه و زندگیتون سخت‌تر میشه. برمی خواد هر کاری میخواد بکنید الان بکنید، که این رو به نحوی در شعرش آورده، میگه درباره همون روز ناگزیر که صحبت میکنه، میگه و قصه های واقعی امروز خواب و خیال باشند و مثل قصه های قدیمی پایان خوب داشته باشند. و آخر این شعر واقعا چند تا جمله داره که من وقتی خبر فوت قیصر رو شنیدم یک بار دیگه برگشتم و این شعر رو خوندم و واقعا این چند جمله آخر خیلی بغضم گرفت وقتی که خوندم. میگه که ای روزهای خوب که در راهید، ای جاده های گم شده در مه، ای روزهای سخت ادامه، از پشت لحظه ها به در آیید، ای روز آفتابی، ای مثل چشم های خدا آبی، ای روز آمدن، ای مثل روز آمدنت روشن، این روزها که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم، اما با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم. که خب یه حسی با آدم می دارن که قیصر دیگه نیست، واقعا قیصر رفت و احتمالاً اون روز ناگزیر رو که منتظرش بود ندید.
صحبت بغض کردی افشین، منم یه شعری بخونم که با بغض شروع میشه. بغض‌های کال من چرا چنین، گریه‌های لال من چرا چنین، جزر و مد یال آبیم چه شد، اهتزاز بال من چرا چنین، رنگ بالهای خواب من پرید، خامی خیال من چرا چنین، آبگینه تاب حیرتم نداشت، حیرت زلال من چرا چنین، دل مجال پایمال درد بود، تنگ شد مجال من چرا چنین، خشک و خالی و پرید لب دلم، کاسه سفال من چرا چنین، داغ تازه تو داغ کاغذی، داغ دیر سال من چرا چنین، هرچه و همه تمام مال تو، هیچ و هیچ مال من چرا چنین، سال و ماه و روز تو چرا چنان، روز و ماه و سال من چرا چنین، در گذشته سرگذشتم این نبود، حال شرح حال من چرا چنین. دوست دارم به چند نکته بارز این شعر اشاره بکنم و صنایعی که به نظرم وجود داره. یکیش به نظر من آوردن کلماتی که شاید شعرهای دیگه اصلا جرأت نکنن این کلمات رو در کنار هم بیارن. به شروع این شعر نگاه بکنیم، بغض‌های کال، گریه‌های لال، و صنعت تضاد رو شما ببینید داخل این بیت. سال و ماه و روز تو چرا چنان، روز و ماه ترتیب عکس شده، روز و ماه و سال من چرا چنین، چنین در مقابل چنان. یا از داغ میگه چقدر این بیت زیباست، داغ تازه تو داغ، اولا داغ تو تازه است، دوما کاغذیه، ولی داغ من چیه؟ داغ من دیر ساله. چقدر قشنگ مقایسه میکنه.
بله، و اینکه گفتی که چه کلماتی رو استفاده کرده در شعر، اتفاقا خودش این رو خیلی تاکید میکرد در کلاس در مورد ادبیات معاصر امروزی، میگفتش که وقتی شعر نو اومد علاوه بر مفاهیم نو کلمات نو رو هم طلب میکرد، و به همین خاطره که خب طبیعی میاد و هیچ ایرادی نداره که یک شاعر از کلمات امروزی، کلماتی که اصلا شما در شعر حافظ و سعدی و مولوی پیداش نمی‌کنید، بتونیم در شعر امروزی از اونها استفاده بکنیم، کلماتی که واقعا ما امروز داریم باش زندگی می‌کنیم. و خودش هم همین جوریه، به راحتی می‌بینید مثلا از کلمه قطار در همین شعر روز ناگزیر استفاده می‌کنه، ولی خب چقدر قشنگ استفاده می‌کنه. میگه روزی که این قطار قدیمی در بستر موازی تکرار، یک لحظه بی‌بهانه توقف کند، تا چشم‌های خسته خواب‌آلود از پشت پنجره تصویر ابرها را در قاب و طرح واژگونه جنگل را در آب بنگرند. خب رضا، فکر می‌کنم که یک چیزی که ما اینجا یادمون رفت اینه که اگر بشه یک بیوگرافی یا زندگی‌نامه خیلی مختصری از قیصر امین‌پور بگیم، برای کسایی که خیلی آشنایی ندارن با ایشون بشناسن، چون مثلا یکی از نکاتی که واقعا مایه تأسف است در زندگی ایشون، این که بسیار جوون مرده ایشون، فقط 48 سالش بوده. حالا اگر لطف بکنه، اگر میدونی تا اونجا که از حافظت میتونی کمک بگیری، یک بیوگرافی از ایشون برام بگو.
قیصر متولد سال 38 بوده در شهرستان گتوند از توابع دسفول. تا اونجا من فکر میکنم که برای دیپلم و اینا میخونه، بعد حوالی سال 57 وارد دانشگاه تهران میشه، اول با رشته دامپزشکی هم شروع میکنه، یه مدتی میخونه، خب خوشش نمیاد، تغییر رشته میده به جامعه شناسی. فکر میکنم اولوش یه سال باز میخونه، بازم خوشش نمیاد و تصمیم میگیره که مجددا تغییر رشته بده به ادبیات. و این بار خب خیلی علاقمند میشه و جلو میره، ضمن این که خب مایه های شعر و شاعری و علاقمندی به ادبیات هم از قدیم الایام داشته. بعد جذب حوزه هنری سازمان تبلیغات میشه و مدتی هم با سروش نوجوان همکاری داشته و سردبیرش هم بوده و تدریسش رو در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران آغاز میکنه. من فکر میکنم سال 69 دکترای خودش رو شروع میکنه که تا سال 76 هم ادامه پیدا میکنه، منتها با مدرک کارشناسی ارشد در دانشکده دانشگاه تهران تدریس میکرده. تا زمان فوتش هم در واقع استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بوده.
خب خیلی ممنون. واقعا آدم وقتی میشنم این زندگی نامه رو احساس میکنه که چقدر آدمی بوده که به دنبال یک هدف بوده، دوبار درسش رو عوض میکنه، رشتش رو عوض میکنه و تا بالاخره به اون چیزی میره که واقعا عشقش بوده و علاقش بوده و چقدر واقعا کارهای خیلی ارزشمندی انجام داده در طول زندگیش و خصوصا در زمینه ادبیات.
بله، من تو جلسه دفاع دکتراشون خاطرم هستش که از طرف دو تا مؤسسه انتشاراتی اومده بودن که امتیاز انتشار پایان نامه دکترای ایشون رو بگیرن و دکتر شفیع کتکنی گفتن که این بی سابقه بوده که همچین اتفاقی بیفته.
خب فکر میکنم که یه مقدار صحبت ما طولانی شد. اگر میخوای رضا یه شعر کوتاه دیگه شما بخون، یه شعر کوتاه هم من بخونم و برنامه رو تموم کنیم.
بسیار خوب. با تو هم ای لنگر تسکین، ای تکانهای دل، ای آرامش ساحل، با تو هم ای نور، ای منشور، ای تمام طیف های آفتابی، ای کبود ارغوانی، ای بنفشابی، با تو هم ای شور، ای دلشوره شیرین، با تو هم ای شادی غمگین، با تو هم ای غم، غم مبهم، ای نمیدانم، هرچه هستی باش، اما کاش نه جز اینم آرزویی نیست، هرچه هستی باش اما باش.
خیلی عالی بود. خب منم یه شعر میخونم و با این شعر برنامه‌مون رو تموم میکنیم. روح شاد باشه و امیدواریم که واقعا شعرش زنده بمونه در میونه علاقمندانش و میدونم که حتما میمونه و فکر میکنم همونجوری که شعر شاعران گذشته ما مونده و نسل به نسل منتقل شده، شعر قیصر امینپور هم خواهد موند و افراد خیلی زیادی در آینده از اون لذت خواهند برد. خب رضا شما هم میخوای خداحافظی تو بکن که بعد من شعر رو بخونم.
حس من حس آدمیه که حرفهای بسیار زیادی داره، نمیدونه کدومش رو بگه. یعنی از این همه وجنات قیصر، از این همه حرفایی که زده، آدم واقعا دنبال کدومش بره. من فقط یه نکته بگم که برنامه تلویزیونی پخش شد در مورد قیصر امینپور که بعدها در مورد شاعرهای دیگه هم تکرار شد، ولی با قیصر شروع شد. تهیه کننده رفته بود گتوند، محل تولد قیصر، رفته بود یک دبستان، در حضور خود قیصر سر کلاس مدرسه و از بچه ها پرسید که بچه ها قیصر رو میشناسین؟ همه گفتن بله. مدیر مدرسه گفت کی میتونه یه شعر از حفظ بخونه، یه شعر از قیصر از حفظ بخونه. چند نفر دستشون رو کردن بالا و یه نفر شروع کرد یکی از شعرهای قیصر رو خوندن. بعد دوربین چرخید، صورت قیصر رو داشت نشون میداد که داشت گریه میکرد. خب این در فرهنگ ما خیلی خیلی چیز با ارزشیه که شاعری در زمان حیاتش به همچین افتخاری برسه که شعرشو کودکان همشهریش حفظ کنن. واقعا افتخار بزرگیه. ای کاش منم به عنوان ایرانی یه زمانی ببینم حرفی از من توسط کودکی از شهر کوچیکم حفظ شده باشه. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عزیمت تو ناگزیر می‌شود. ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. ستاره‌ها
خیلی ممنون از برنامه قشنگتون، واقعا لذت بردیم از این شعرهای زیبا
و همچنین خاطرات زیبایی که داشتن بچه ها،
و متاسف شدیم بسیار از اینکه یک هنرمند عزیز دیگر رو از دست دادیم. اجازه بدین که ما به نوبه خودمون و به نمایندگی از بچه های ایرانی اینجا اول از همه تسلیت عرض کنیم خدمت خانواده گرامیشون و بعد خدمت تمامی هنر دوستان و ادب دوستان سراسر دنیا و ایران،
و برای بازماندگانشون آرزوی صبر از درگاه خداوند بکنیم. خب برنامه دیگری هم بود که فکر می‌کنم پریسا در واقع تهیه کرده بود، یه برنامه ادبی بود.
درسته.
که ما به خاطر تغییر برنامه‌هایی که این هفته حادث شد، به خاطر این اتفاقی که افتاده، اون برنامه رو هم به هفته‌های بعد موکول کردیم.
خب در عوض میریم با هم به برنامه‌ای گوش بکنیم که سیما برامون تهیه کرده که موضوعش راجع به هدف از زندگی و دنیا هست. اگه اجازه بدین من بیشتر از این صحبت نکنم راجع بهش، چون برنامه بسیار زیبا و هماهنگ تهیه شده. میریم که با هم بشنویم.
مؤسسه‌ای به نام بنیاد تمپلتون در سایت اینترنتی خود صفحه را به بررسی سوالات بی‌پاسخ زندگی اختصاص داده است. بعضی از سوالاتی که تا به حال به آنها پرداخته شده است عبارتند از: آیا خوشبختی سنجیدنی است؟ آیا خوب بودن خوب است؟ آیا انسان هرگز خواهد توانست یک ماشین هوشمند با احساس بسازد؟ و بالاخره سوالی که ما امروز به آن می‌پردازیم: آیا جهان هستی هدفدار است؟ این مؤسسه نظر 12 دانشمند را در این زمینه جویا شده است که در میان آنها 5 نفر پاسخ مثبت و 2 نفر پاسخ منفی دادند. بقیه پاسخ‌ها عبارتند از: نمی‌دانم، ممکن است، امیدوارم، اینطور به نظر می‌رسد و اینطور به نظر نمی‌رسد. من سیما هستم و امروز استدلال 2 نفر از این افراد را برای شما توضیح می‌دهم. برای اینکه تا حد ممکن بی‌طرفانه قضاوت کرده باشیم، از بین این 12 پاسخ یک پاسخ قاطعانه مثبت و یک پاسخ قاطعانه منفی را انتخاب کردیم. نظر اول نظر کریستیان ددوو، بیوشیمیست و دریافت کننده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی در سال 1974 است. او چنین می‌گوید: قبل از هر چیز باید بگویم که این یک سوال چند پهلو است. با استفاده از کلمه هدف، فرض اولیه بر این است که ذهنی وجود دارد که به این هدف اندیشیده است و همینطور قابلیت دستیابی به آن هدف وجود دارد. در چنین شرایطی این بدان معناست که صاحب این ذهن نه تنها جهان را این طور که هست آفریده است، بلکه ممکن است جهانهای دیگری را نیز آفریده باشد و بعد تصمیم گرفته باشد تا جهان کنونی ما را برای یک هدف خاص بیافریند. بنابراین این سوال مربوط می شود به اعتقاد به یک خالق که قدرتی تقریباً بی انتها و آزادی عمل دارد، اما در این حال به روش انسانها درباره تصمیماتش می اندیشد و بر اساس اندیشه اقدام می کند. به عبارتی این دید نسبت به خدا دیدی انسانگونه است. دومین جنبه این سوال انگیزه است که در پشت هدف قرار دارد. خدا هنگامی که جهان را اینگونه که هست آفرید به چه می اندیشید؟ واضح هست که ما به عنوان مطرح کنندگان این سوال به خودمان به عنوان بخشی از هدف خداوند می نگریم. اصل آنتروپی حاکیست که مشاهدات انسان از جهان هستی تحت تأثیر محدودیت‌های ذهنی انسان هستند. بر اساس اعتقاد هواداران این اصل، ویژگی خاص جهان این است که خصوصیات فیزیکی مناسب برای ایجاد حیات و بنابراین دادن حیات به ذهن انسان را داراست. اما نقطه نظر آنتروپی از خلقت به راحتی با نظریه تکامل هماهنگی پیدا نمی کند. من شخصا این معنی کلمه هدف را نمی پذیرم. با در نظر گرفتن واقعیت ها، من این عبارت اعتراض ناپذیر را ترجیح می دهم که جهان به طور اتفاقی به گونه ایست که وقایعی خاص از جمله ایجاد حیات و ذهن در آن گرچه الزامی نیست، بلکه امکان پذیر و یا حتی محتمل است. برای توضیح این واقعیت، من به جای جستجو برای آنچه در ذهن خداوند می‌گذرد، به آن به عنوان تجلی حقیقت و به عنوان یک سرنخ اصلی درباره طبیعت هستی نگاه می‌کنم. بسیاری از دانشمندان و فلاسفه این نقطه نظر را برگزیدند. به عنوان مثال، ژاک مونود، زیست‌شناس فقید فرانسوی، در سال 1970 پس از دیدن اکتشافات بزرگ عصر خود به این نتیجه رسید که جهان یک نهاد بدون معنی است که در آن حیات و ذهن در اثر ترکیب فوق‌العاده شرایطی نامحتمل به وجود آمدند که ممکن بود هرگز اتفاق نیفتد. وی ادعا کرد جهان نه آبستن حیات بود و نه کره خاکی با انسانهایش، و این منجر شد به یک عقیده مایوس کننده برای خداشناسان مبنی بر این که در نهایت انسان می داند که در این جهان پهناور که وی به طور اتفاقی در آن خلق شده است، تنهاست. بسیاری از زیست‌شناسان نسل مونود در اعتقاد به اتفاقی بودن هستی با وی هم عقیده بودند. از آن زمان به بعد پیام علم تغییر کرده است. امروز اکثر زیست‌شناسان به حیات و ذهن به عنوان ضروریات عالم هستی می‌نگرند که در تار و پود جهان تنیده شدند، نه به عنوان محصولات فوق‌العاده و غیر محتمل یک پدیده اتفاقی. اما محتوای فلسفی نقطه نظر مونود در یک تئوری به نام تئوری مالتیورس برجا مانده است. بر اساس این تئوری تنها یکی از چندین جهان است که دیگران خصوصیات آن را ندارند و این جهان تنها نمونه ای است که به طور تصادفی ویژگی‌های فیزیکی لازم برای ایجاد حیات را در خود دارد و حیات نیز از طریق تکامل طبیعی به آفرینش ذهن منجر می‌شود. از آنجایی که برای آگاه شدن از وجود چنین عالمی به یک ذهن نیاز است، جهان ما در میان عالم‌های موجود تنها جهانی است که حداقل توسط ذهن‌هایی که خود ایجاد کرده است شناخته خواهد شد. به جز این هیچ ویژگی خاصی وجود ندارد و این دقیقاً نظریه مونود است. با این تفاوت که این ما نیستیم که به طور اتفاقی در جهان خلق شدیم، بلکه جهان ما در میان چندین جهان مشابه به طور تصادفی دارای حیات شده است. من به این ایده معتقد نیستم. به نظر من حیات و ذهن چنان ظهور فوق‌العاده‌ای از ماده هستند که همین به آنها معنی می‌دهد. اما جهان‌های بسیاری وجود دارند و یا محتمل هستند که قادر به ایجاد حیات و ذهن نیستند. کم رنگ کردن جهان خودمان با میلیون‌ها جهان دیگر به هیچ وجه به معنی کم اهمیت شمردن ویژگی‌های یگانه این جهان نیست. من به این ویژگی‌ها به عنوان نشانه‌های روشنگر از حقیقت نهایی که در پشت آنها نهفته است نگاه می‌کنم. علم با پرده برداشتن از مفاهیم عجیبی که در جهان آشنای ما نمی‌گنجند، اما در بطن نهادهایی مانند کهکشان، ماده، حیات و ذهن قرار دارند، یک تصویر اجمالی از حقیقت را به ما نشان داده است. ما از طریق موسیقی، هنر و ادبیات توانسته این به چهره دیگری از این حقیقت دست پیدا کنیم که فهمیدنی نیست، بلکه حس کردنی و زیباست. فلسفه و دین ما را با جنبه‌های اخلاقی و رمزآمیز آن آشنا کرده‌اند و عشق با دربر گرفتن تمامی جنبه‌های حقیقت در یک نمایش واحد ما را با قلب حقیقت آشنا کرده است. من اشاره خواهم کرد که در این نقطه نظر هیچ نیازی به وجود داشتن یک خالق وجود ندارد. بر اساس تعریف، یک خالق باید خودش خلق نشده باشد، مگر آنکه خود بخشی از یک دور بیپایان از خالقهایی در میان خالقهای دیگر باشد. اما چرا این دور بیپایان را آغاز کنیم؟ چرا به جای اینکه جهان را آفریده یک خالق خلق نشده بدانیم، خود جهان را خلق نشدنی و نمادی از حقیقت نهایی ندانیم؟ این سوال ارزش پرسیده شدن را دارد. خب، پاسخ کریستیان ددوو را به سوال هدفدار بودن جهان هستی شنیدید. نظر بعد، نظر اوون گینگریچ، استاد ستاره شناسی و تاریخ علم در دانشگاه هاروارد و عضو رصدخانه استروفیزیک اسمیتسونیان است. وی میگوید: صادقانه بگویم، من از نظر روانی قادر به اعتقاد به بی‌معنی بودن جهان هستی نیستم. من معتقدم که جهان هستی هدف دارد و بزرگترین چالش عقلانی ما به عنوان انسان این است که حدس بزنیم این هدف چیست. اعتقاد من نه نتیجه یک الهام آسمانی با نور خیره کننده است و نه از تأثیر خانواده‌ای است که در آن پرورش یافتم. کودکان با سادگی سوالات بسیار عمیقی می‌پرسند، اما هدف جهان هستی به ندرت یکی از سوالات آنان است. نوجوانان در سنین بلوغ ممکن است با ترس و وحشت سوال کنند معنی زندگی چیست؟ این سوال مربوط به هدف جهان هستی است و پاسخ زیرکانه‌ای دارد. درک این پاسخ از تندر، زمین لرزه و یا آتش حاصل نمی شود، بلکه از آواهای کوچک و آرامی که از خود جهان هستی به گوش می رسد. به احتمال زیاد هدف جهان هستی فراهم کردن خانه‌ای برای موجودات خودآگاهی است که می توانند سوالات عمیق بپرسند و درباره طبیعت جهان هستی کاوش کنند. من به تدریج و به مرور زمان توانستم به ارزش هماهنگی با شکوه موجود در جهان هستی برای خلق حیات هوشمند پی ببرم. اتم‌های کربن با خصوصیات ویژه‌ای که دارند، تنوع فراوانی را برای موتورهای سلولی پیچیده فراهم می‌کنند. هیچ اتم دیگری نمی‌تواند امکاناتی قابل مقایسه با این را فراهم کند. اما کربن در اثر پدیده بیگ بنگ تولید نشد، بلکه به تدریج طی میلیاردها سال و در هسته ستارگان در حال تکامل تولید شد. اگر بعضی از عوامل اساسی طبیعت فقط کمی متفاوت بودند، وجود وافر کربن اتفاق نمی افتاد. و تصور وجود حیات هوشمند بدون وجود چیزی مانند کربن بسیار دشوار است. اما در هماهنگی ظریفی که در جهان جریان دارد، وجود کربن به مقدار زیاد تنها یکی از جنبه‌های قابل توجه در جهان است. تعداد رویدادهای هماهنگ در جهان آنقدر هست که ناظران متفکر را به فکر بیاندازد. دانشمندانی که از پذیرش مفهوم جهان هماهنگ خودداری می‌کنند، احساس می‌کنند که باید به این نکته توجه کنند. البته اگر جهان به هر شکلی متفاوت با آنچه هست می‌بود، ما برای مشاهده آن اینجا نبودیم. اما این پاسخ قانع کننده ای نیست. حالا فرض کنید که هزارها جهان وجود دارد که هر یک از آنها ویژگی‌های متفاوتی دارند. در این صورت ما طبیعتاً در جهانی یافته خواهیم شد که درست مناسب ماست. جهان‌های بی‌ثمر دیگری که بسیاری از آنها نه ستاره و نه سیاره‌ای دارند، در فضای وجود خواهند داشت که تا ابد قابل مشاهده نخواهند بود. حتی وجود یک جهان هماهنگ در میان جهان‌های بسیار خود یک معجزه است. در معمای عمیق تجربه وسیع خلقت خداوند، ممکن است جنبه‌های گوناگونی وجود داشته باشد که ما انسان‌ها آنها را به عنوان هدف جهان بپذیریم. من اعتقاد دارم که به طرزی باور نکردنی این جنبه‌ها شامل آشکارسازی وجود خالق از طریق هوشمندی و شخصیت‌های انسانی است. آزادی انتخاب این تجربه خلقت خداوند را همراهی می‌کند و من انتخاب می‌کنم تا به یک جهان هدفدار معتقد باشم. آن دسته از دوستان متفکر من که وجود خدا را انکار می‌کنند و به اینکه جهان هدفی نهایی دارد معتقد نیستند هم مردان و زنان با ایمانی هستند. شاید آنها در تلاش برای درک جهان از راه‌های متفاوتی وارد شدند. جالب اینجاست که شاید خود آنها هم بخشی از هدف جهان هستی باشند. خب دوستان، نظر دو دانشمند رو درباره هدفدار بودن یا نبودن جهان هستی شنیدید. شما چی فکر میکنید؟ نظر شما هر چیزی که باشه پاسخی کاملا شخصی است. نه کسی میتونه اون رو عوض کنه و نه شما میتونید دیگران رو وادار به پذیرفتن اون بکنید. و این یکی از زیبایی‌های حق آزادی انتخاب هوشمندان است که شاید یکی از بهترین خصوصیات جهان هستی باشه. در پایان اگر علاقه‌مند به خوندن بقیه پاسخ‌ها هستید، میتونید به سایت مؤسسه تمپلتون که آدرس اون در سایت رادیو کالج پارک قید شده مراجعه کنید. شاد و پیروز باشید.
تشکر از سیما به خاطر برنامه خیلی زیبایی که تهیه کرده بود که من فکر کنم پیامی که به حال نتیجه همه این بحثا میشه گرفت اینه که بالاخره زیاد هم هرس نبودم بخوره برای آینده و برای اینکه دنیا هدفش چیه و اینا. فعلا در حال آدم زندگی بکنه و لذت ببره تا بعدا دیگه ببینه که چی میشه. خب فهم میکنم که به پایان برنامه های این هفته رسیدیم. پریسا اگر موافق باشی با دوستان عزیزمون کم کم دیگه خداحافظی کنیم. آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com.
آدرس ایمیل ما، آدرس الکترونیکی ما هست radio@radiocp.com.
اگرم که دوست داشته باشین که برای ما پیام تلفنی بذارین، میتونیم با تلفن پیغامگیر 301-867-3131 تماس بگیریم
که البته قبل از اون یادتون باشه کد آمریکا که 201 هست و حتما بگیرید. ما خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما رو دریافت کنیم و همچنین اگر برنامه‌ای دوست داشتین برای ما بفرستین، باز هم خیلی ممنون میشیم و سعی می‌کنیم اون رو در برنامه‌های آینده‌مون پخش کنیم.
خب دوستان عزیز، با آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما عزیزان تا برنامه دیگر و هفته دیگر، خدا نگهدار. این برنامه
علیرضا،
رضا،
سیما،
افشین،
رضا
و پریسا.